بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 154 سطر اول. تنبیه. قد تبین لک ان الحرکات السماویت قد تتعلق به ارادت کلیه و به ارادت جزئیه. گفتیم که نمط ششم بر سه مسئله مشتمله. مسئله اول که 9 فصل داشت تمام شد، الان وارد مسئله دوم میشه. مسئله دوم رو اثبات عقول قرار داد فخر. و مسئله سوم گفتیم ترتیب وجوده. خواجه فرمود که غرض اصلی مصنف در مطلب دوم اثبات عقول نیست، بلکه ذکر غایت حرکات فلکی است، که حرکات فلکی چه غایتی رو تعقیب میکنن. چون غایتشون در عقول هست، اثبات عقول هم میشه. وقتی ما غایت افعال فلکی رو، یعنی حرکات فلکی رو ذکر میکنیم، چون غایت اونها مربوط به عقوله، عقول اثبات میشه. پس مسئله دوم به قول فخر اثبات عقول است، به قول خواجه ذکر غایت حرکات فلکی است که منتهی می شود به اثبات عقول. علی حال ما الان از این تنبیهون می خوام وارد مسئله دوم بشیم. حالا یا اثبات عقول بکنیم، یا اینکه غایت حرکات فلکی رو ذکر کنیم تا از طریق غایت به عقول برسیم. از اینجا میخوام وارد مسئله دوم بشم. این فصل اول بحث میکند که عقول، بحث میکند که افلاک حرکات وضعی دارن، پس محرکی لازم دارن، ولی محرکشون عقول نیستند بلکه نفوسند. اما آیا نفس منتبعه یا نفس مفارقه، این باید بحث بشه. پس توجه کنید در این تنبیه که فصل اول از فصول این مسئله دومه، ما این بحث رو مطرح میکنیم که فلک حرکت میکند، پس محرکی لازم داره. آیا محرکش عقل است یا عقل نیست بلکه نفس است؟ ما در این فصل به 3 دلیل ثابت میکنیم که محرک فلک عقل نیست. بعدم نتیجه میگیریم که محرک فلک نفسه. حالا آیا این نفس منتبع در ماده فلک است یا اینکه نفس ناطقه است و مجرده، اون یه بحث دیگری است که در آخر همین فصل بهش اشاره میکنیم. پس توجه کنید که بحث ما در چیست؟ بحث ما در نفی محرکیت از عقول است. عقول محرک فلک نیستند. البته همونطور که قبلا اشاره کردم محرک شوقی هستند، اما محرک مباشر نیستند، چون با جسم سر و کار ندارن که بخوان جسم حرکت بدن. محرک هستند ولی محرک شوقی، نه محرک مباشر. حالا که مدعا معلوم شد، بیان میکنیم که در این فصل به سه دلیل این مدعا اثبات میشه. به سه دلیل ثابت میکنیم که عقل محرک نیست و بعد نتیجه میگیریم که مباشر. اولا تذکر میدیم که در نمط سوم ما بیان کردیم که حرکات سماوی، یعنی حرکات افلاک، مستندن به اراده کلی و اراده جزئی. همونطور که حرکات ما مستندن به یک اراده، به اراده کلی و اراده جزئی. در خودمون تصور بکنید چه وضعی اتفاق میفته. ما ابتدا اراده میکنیم که عملی رو انجام بدیم به طور کلی، بدون اینکه جزئیاتی که ما رو به اون عمل منتهی کنن در نظر داشته باشیم. مثلا تصمیم میگیریم که بریم مسجد، این یه مطلب کلی است. دیگه اون قدم‌های جزئی رو که باید برداریم فعلا تصور نمی‌کنیم، فقط یه کلی تصور می‌کنیم. بعد که شروع می‌کنیم به عمل، باید قدم‌های جزئی برداریم، ارادات جزئی میاد، قدم‌های جزئی برداشته میشه و بعد ما به مسجد میرسیم. این ارادات جزئی محقق اون اراده کلی هست. یعنی وقتی من به این ارادات جزئی عمل میکنم و افعال جزئی را که این ارادات جزئی اقتضا میکنند انجام میدهم، به اون فعل کلی که اون اراده کلی از اول تصویرش کرده بود میرسم و منتهی میشوم. پس توجه میکنید که هر اراده کلی که ابتدا حاصل میشود به توسط ارادات جزئی انجام میگیرد و به آخر میرسد. این وضع در ما هست. همین وضع رو در فلک هم داریم. فلک ابتدا یه اراده کلی دارد، بعد با حرکات جزئی میخواد اون اراده کلیشو تأمین کنه. یعنی با حرکات جزئی اون اراده جزئی تأمین میشه و وقتی ارادات جزئی تأمین شدن، اراده کلی هم تأمین میشه. این قبلا بحث شد که تمام حرکات فلکی مستندن به اراده و اراده هم کلیست و جزئی. پس همه حرکات مستندن هم به اراده کلی هم به اراده جزئی. الان بحث ما اینه که محرک این حرکات و مرید این اراده ها کیست؟ آیا نفس است یا عقل؟ اثبات میکنیم که عقل نیست بلکه نفسه. سه دلیل برای مدعا میاریم. حالا ابتدا من این مدعا رو بخونم، این قسمتی که گفتم، صفحه 154 سطر اول. تنبیهون، چون اصل مطلب در نمط سوم گذشت، اینجا تنبیه به عنوان تنبیه ذکر میکنه. ولی اون مطلب مطلبی است که احتیاج به استدلال داره، ولی چون قبلا بحثش شده لذا ازش تعبیر به تنبیه میکنه. قد تبین لک، در نمط سوم فصل 28 و 29، روشن شد برای تو که حرکات سماویه قد تتعلق به ارادتین کلیتن و به ارادتن جزئیه، تعلق پیدا میکنه به اراده کلی و اراده جزئی. یعنی هم با اراده جزئی انجام میگیرد، هم چون این اراده های جزئی تحت اون اراده کلی هن و مندرج تحت اون کلی هن، با اراده کلی انجام میگیره. از و تعلم و شروع به دلیل اوله. حرکات سماویه گاهی تعلق میگیرن، یعنی اگر ما اون مجموع رو ملاحظه کنیم تعلق به کلی میگیره، جز جز رو ملاحظه کنیم تعلق به اراده جزئی میگیره.
ما چون
بله؟
ارادت ما
کتاب شما؟ به ارادت ما جزئیتی؟ کلیت چی؟
کلیت داره، به ارادت ما کلیت.
به ارادت ما کلیه در جزئی هم دارید؟
در
به ارادت ما کلیتیم، بله اونم خوبه. کتاب ما کلمه ما نداره. قد تتعلق به ارادت ما کلیتیم و به ارادت جزئیتیم. به ارادت ما یعنی یه اراده که کلیست، اراده معینی که کلیست.
اراده کلی
هر اراده کلی پشترش اراده جزئی هست، ولی گاهی از اوقات این قدر رو ما در اون فصل مربوطه داشتیم، اونجا من توضیح دادم که قد تتعلق به ارادتین کلیه و به ارادتین جزئیه، یعنی گاهی به هر دو مرتبطه. و اونجا هم احتمال داده شد که قد برای تحقیق باشه. حالا مراجعه کنید من چه گفته شد اونجا. خب و تعلم ان مبدا الاراده الکلیه یجب ان یکون ذاتا عقلیه. از کردم از تعلم اولین دلیل بر این که محرک این افلاک عقل نیست شروع میشه. ما گفتیم که اراده جزئی ممکن است به نفس واگذار شود و قوه خیال عهده‌دار اون اراده باشد، اما اراده کلی رو نمیشه به خیال نسبت داد. اراده کلی صادر از عقل. ولی عقل دو قسمه، عقلی که آنچه را باید داشته باشد دارد و هیچ ناداری در اون کمالات لایق برایش نیست، این چنین عقلی نمیتواند محرک باشد. چرا؟ چون حرکت برای به دست آوردن چیزی است، برای به دست آوردن چیزی است که کمال متحرک به حساب میاد. پس اگر عقل محرک باشد حتما به دنبال به دست آوردن اون چیزی است که برایش کمال به حساب میاد، در حالی که عقلی که تمام کمالات لایق رو دارد چیزی کم ندارد که بخواد با حرکت تحصیلش کند. پس محرک بودن او معنی ندارد. این محرک رو باید به عقلی نسبت داد که اون عقل بعضی از کمالات لایق رو فاقد است و باید تحصیل کند، و اون عقل عقل منفعل است نه عقل فعال. عقول عالیه که مدبر افلاکند، که البته ما هنوز اثباتشون نکردیم، اون عقول عالیه همه عقول فعاله هستند. عقول ما عقول منفعله هستند. عقولی که مرتبه عالی نفسند عقول منفعلند که باید دریافت کنند نه اینکه افاضه کنند. عقول فعال کارشون فعال فعالیت یعنی افاضه کردن، عقول منفعل کارشون دریافت کردن. الان میخوام عرض کنیم که عقول فعاله محرک نیستن، چون اونها چیزی رو کم ندارن که بخوان تحصیل کنن. عقول منفعله باید بتوانن محرک باشن، و عقول منفعله یعنی مراتب عالی نفس. هم اونا مدرک کلیاتن که عقول منفصل هستن، هم عقل ما که عقل متصل به نفس ماست مدرک کلیات، هر دو مدرک کلیات، هر دو مرید کلیان، هر دو مدرک کلیات. ولی اون عقل اراده نمی کند، اراده ای که بخواد تحصیل کنه. اون عقل فعال که عقول عالی هستن اراده نمی کنن که تحصیل کنن، چون چیزی کم ندارن که بخوان تحصیل کنن. ما چرا؟ ما اراده می کنیم برای تحصیل کردن. هر دو مرید کلی هستیم، ولی اون مرید است به معنای عالم، ما مریدیم به معنای محصل، به معنای این که تحصیل می کنیم. بله؟ محرک برای چی محرک بشه؟ اقتضای کمال محرکیت بشه منظورتون چیه؟ یعنی محرک چون کاملا تحریک میکنن به چه سبب؟ لغو یا برای رسیدن به یه چیزی؟ اگه تحریک میکنه حتما یه غرضی داره، غایتش و غرضش چیه؟ بله؟ بحث مشائی بکنید. جبرئیل و این که در روایت آمده بلان موجود کامل میشه، اینا رو بحث نکنید. بحث ما در عقله. حالا این عقل بر چی تطبیق میکند؟ بر عقل مجردی که هرچی بخواهد داشته باشد از اول داره، اصلا حرکت در موردش تصور نمیشه، محرکیت هم در موردش تصور نمیشه. ما اینو میگیم، حالا مصداقش حضرت جبرئیل یا مصداقش کسی هست اونو کار نداره. خب منطبقش کنید، ولی چرا بر موجودی منطبقش میگی؟ یقین به انطباقش ندارید. شما بگید ما عقولی داریم که دلیل اثبات کرده اینها مکششون اینه که ترقی نمی کنن، تکامل پیدا نمی کنن، چون مجردن. حالا این چه موجودی داریم یا نداریم، هنوز که ما نگفتیم داریم یا نداریم. اگر داشته باشیم نمیتونیم حرکت رو به اون نسبت بدیم، ولی آیا داریم یا نداریم بعدن روشن میشه. اصلا این مسئله دوم ما فقط گفته در اثبات عقول، ما گفتیم در اثبات عقول نیست، ولی نتیجه میده اثبات عقول رو، هنوز که اثبات عقول نشدیم. هم ما گفتیم هم فقط گفتش که این مسئله دوم ما بالاخره به اثبات عقول منتهی میشه، ولی ما هنوز اثبات عقول نشدیم. اگر عقلی باشد مجرد با این اوصاف نمیتواند محرک باشد. حالا این عقل هست یا نیست یه مطلبه، تطبیقی بر حضرت جبرئیل یا ملائکه دیگر میکند یا نمیکند مطلب دیگری. الان ما اصلا بحث در این نداریم که عقل موجوده یا نه، تا چه برسه به این که بحث کنیم که این عقلی که موجوده بر کی تطبیق میکنه. شما دارین تطبیقش میگیرد از بحث خارج. بله الان که بحث اثبات عقول نیست، الان عرض کردم اول بحثم اشاره کردم که بحث ما اینه که این فلک حرکت میکند به خاطر قرضی، و ما میخوام قرضشو بیان کنیم بعدن، هنوز بیان نکردیم. بعد میگیم حالا که حرکت میکند باید محرک داشته باشد. ابتدا میخوام ثابت کنیم که این محرک عقل نیست. ببینید از بحث بیرون نریم. گفتیم فلک حرکت میکند، این مشهوده، و این حرکت لقرضین هست، قرضشو هنوز بیان نکردیم، بعدن بیان میکنیم. بعد میگیم این حرکت که لغرزن هست محرک میخواد، محرکش عقل نیست بلکه نفسه. الان داریم ثابت میکنیم که محرک عقل نیست، ولی حالا عقلی موجود است در جهان یا عقلی موجود نیست کاری نداریم. اگر موجود است نمیتواند محرک فلش باشه. البته ما معتقدیم که موجود هست، ولی الان میگیم اگر موجود است نمیتواند محرک فلش باشد. ما فقط داریم نفی تحریک میکنیم از عقل، غرضمون اینه دیگه. بقیه چیزا مورد بحث ما نیست. اگر شما بقیه چیزا رو مطرح کنید خروج از بحثه.
درسته، مثلا اون به همین
خود ما هست، یعنی جزء همون جواهر عقل را میگه که جزء قبول فوق افلاق را دیگه میگه، این که شما
این دو تا عقل داریم
اینجا به قبول خود ما هم سرایت داریم.
دو تا عقل در جهان هست، یکی عقول منفصله، یکی عقول متصله. عقول متصله یعنی اونی که متصله به نفس ما و از مراتب نفس ما هسته، این میشه عقول متصله. عقول منفصله همونه که ازشون تعبیری به ملائکه میکنه که عقل منفصلن، کاری به ما نداره، اونی موجودی جدای از ما هسته. عقول متصله رو میگیم عقول منفعله، عقول منفصله رو میگیم عقول فعاله. اینا دباد خلط بشن. وقتی ما میگیم عقل متصل یعنی مرتبه از مراتب نفس، همون قوه ناطقه، همون قوه ناطقه که نفس رو به خاطرش میگیم نفس ناطقه، اون میشه عقل متصل، اون میشه مرتبه از مراتب نفس ما، اون میشه عقل منفعل. اون الان مورد بحث ما نیست، مورد بحث ما عقل منفصله، یعنی عقل فاعل، عقل فعال. عقل فعال فقط عقل دوم نیست، همه عقول عقول فعالن. ما هم زائد شده که عقل دهم میگیم عقل فعال، ولی همه شو فعاله. پس اون عقل منفصل یعنی عقل فعال، یعنی عقلی که یه موجود مستقل از ماست، اونو بابش میگیم عقل منفصل. الان بحث ما در اونه که اون میتواند محرک باشد یا نمیتواند، اما داریم یا نداریم فعلا مورد بحث ما نیست. خب دلیل اول رو توجه کردید، خوندم گفتم الان تکرارش میکنم. دلیل اول این بود که محرک دنبال غایت حرکت است و غایت حرکت رو ندارد که دنبالش هست، در حالی که عقل فعال که همون عقل منفصل است هر چیزی رو که باید داشته باشد از اول دارد و معنا ندارد که دنبال چیزی برود. پس اونه میتواند محرک باشه. و تعلم ان مبدا الاراده الكليه المطلقه الاولى يجب ان يكون ذاتا عقليه مفارقه القوام. مینانی که
مفارقه
به قوام نداره،
مفارقه مفارقه
عقليه مفارقه
مفارقه
بعد قوام هم داره؟ قوام نداره. شما چی دونید؟ قوام نداره. حالی کتاب ما قوام رو تو علامت نوشته، مفارقتن درسته، مفاوقتن با واب جور در نمیاد. مفاوق مگر به معنای فوق باشه، عالی باشه، اما مفارقه خوبه که در کتاب در بعضی نسخه مفارقت القوام هم که در نسخه ماست خوبه. مفارقت القوام با مفارق فرقی نداره. و تعلمو که مبدع اراده کلیه که اراده مطلقه است. الاولا، این قید الاولا توجه دارید با توضیحاتی که دادم روشن شد، چون وقتی که ما میخواییم کاری انجام بدیم ابتدا اراده کلی میکنیم، بعدن این اراده کلی رو با ارادات جزئی محقق میکنه. پس اراده کلی اراده اولاست، نسبت به ارادات جزئی اولا حساب میشه. مطلق هم هست، کلی هم هست. کلی و مطلق بودنش روشنه، چون خصوصیتی درش عکس نشده، لذا کلی قرار داده شده یا مطلق قرار داده شده. اولا بودنش به این مناسبته که قبل از ارادات جزئی است. اول اون اراده برای ما پیدا میشه، بعدن ارادات جزئی ما رو به فعل منتهی میکنه. تو میدانی که مبدأ اراده کلیه مطلقه اولا واجب است که ذات عقلی باشد. یعنی ذاتی باشد از صنف عقل که مفارق باشد، یعنی مجرد باشد، یا مفارقت القوام باشد، یعنی ذاتش وابسته به ماده نباشد، قوامش به ماده مرتبط نباشد، قوامش مفارق از ماده باشد. خب پس اونی که مبدأ اراده کلی می شود عقل است. حالا اگر این عقل بخواهد محرک باشد، معنیش اینه که کمالی رو تعقیب می کنه که با حرکت به اون کمال می رسه. تعقیب کمال حکایت می کند از نداشتن اون کمال. پس باید این شی کمالی رو نداشته باشه و تعقیب کنه تا به اون کمال برسه، در حالی که در عقل این تصور غلطه. نمیتوان گفت که عقل فاقد کماله و تعقیب کننده کماله. پس نمیتوان گفت عقل محرکه. توجه شدید، محرک بودن یعنی دنبال کمالی رفتن. دنبال کمال رفتن یعنی اون کمال رو نداشتن. در عقل محال است که کمال لایقی رو نداشته باشه، پس محال است دنبال کمال برود، یعنی محال است محرک باشد. فاین کانت مستکملت الجوهر به فضیلتها لم یذهبها فقرون. اگر این عقل، این عقول، این ذات عقلی مستکملت الجوهر باشد، یعنی جوهرش از اول کامل باشد، به فضیلتها، یعنی به خاطر اون فضیلت و به سبب اون فضیلتی که دارد از اول کامل باشد. نمیگه کاملت الجوهر، میگه مستکملت الجوهر، تا بفهماند که اگر جوهرش کامل است، با اون استعداد ذاتی که کمالی رو طلب کرده از خداوند کامل شده، مستکمل است. نه مستکمل یعنی به تدریج کامل شده، طلب کمال داشته، اون مفیزم از اول بهش کمال لایق داده. این کلمه مستکملتون اشاره به ممکن الوجود بودن عقل داره. بله، باب استفال، باب طلب. بله، اما چرا مستکملت الجوهره؟ به خاطر فضیلتی که داره، فضیلت وجودی داره. چون فضیلت وجودی داره، نقص در وجود نداره، از اول خداوند کامل او رو آفریده، منتها به کمالی که لایق. اگر ذات عقلی مستکملت الجوهر باشد به خاطر فضیلت وجودیش، لم یذهبها فقرون، فقر و ناداری مصاحب او نیست تا او به توسط حرکت این ناداریش را به دارایی تبدیل کند. این لم یذهبها فقرون، توجه کن پرسرش من چی میاد. فقری همراهش نیست تا با حرکت اون فقر رو زائل کند، ناداری رو از بین ببرد و دارایی رو به وجود بیاورد. پس احتیاج به حرکت نداره، ولی زن نمیتونه محرک باشه. یعنی مریدی که غرضی رو تعقیب کند نیست، و ولی فاعل فاعل با اراده است. چطوری فاعل با اراده بودنش رو حل میکنید؟ اراده رو به من عنایت میگیم، میگیم فاعل به عنایت، همونی که قبلا گفتیم، همونی که در فصل نهم گفتیم، فصل قبلی. در اون فصل بیان کردیم که مبادی عالیه فاعل به عنایت، عقولم از مبادی عالیه، پس فاعل به عنایت. یعنی اون اراده‌ای که هدفی رو تعقیب میکند ندارن، بلکه عنایت دارن. عنایت یعنی این که علم فعلی دارن که با علم فعلیشون به همون بیانی که در فصل قبل گفتیم کار انجام میدن. فکانت ارادته مما یشبه العنایت المذکوره. ارادهش شبیه همون عنایتی است که ذکر شد. یعنی اگر میگیم فاعل بالاراده است، مرادمون از این اراده اون اراده ای نیست که متکلمین میگن، مرادمون از اراده همون عنایته. پس فاعل بالاراده است یعنی فاعل بالعنایه است. خواجه توجه دارید که فاعل بالعنایه رو تعمیم داد در مبادی عالیه، قائل شد که همشون فاعل بالعنایه. اما ابن سینا فاعل بالعنایه رو در مورد خدا پیاده کرد، لذا اینجا نمیگه عقول فاعل بالعنایه، میگه یشبه به اون عنایت، چون عنایت رو به خدا مربوط کرد. در مورد عقول میگه عنایتشون، میگه ارادهشون شبیه اون عنایته. اگر اونها رو فاعل بالعنایه میکرد، میگفت ارادهشون همون عنایتشون، نمیگفت شبیه به اون عنایت، میگفت ارادهشون همون عنایتشون. خواجه اگر بخواد حرف بزنه میگه ارادهشون همون عنایتشون، اما ابن سینا میگه ارادهشون شبیه اون عنایته، چون عنایت رو مربوط به خدا کرده بود ابن سینا، نه مربوط به کل مبادی عالیه. فکر کند ارادتون داریم؟ نه، ارادتون درسته، کتابتون احتمالا نشته بس. مگر اینکه اینطور بگید فکانت اون اراده ارادتن، نه خوب نیست، همین ارادتو تصحیحش. شما چطور میتونی داری؟ ارادتو داری؟
اون خوب نیست.
شما ارادتون داری؟ علی حال نسخه ما درسته، ارادتو درسته. مگر این که ارادتن بخونید، فکانت ارادتن ممایش ممایش و عنایت المذکوره. حالا چون نسخه ارادتهو داریم و نسخه ارادتهو هم راحت معلوم میشه، شما بعد نیست تصحیح کنید، لااقل یه نسخه به عنوان نسخه بدل بذارید. خب تا اینجا دلیل اول ما تمام شد و ثابت شد که محرک فلک عقل نیست، یعنی محرک مباشر عرض میکنم. اول بحث عرض کردم محرک شوقی عقله، اما محرک مباشر عقل نیست. ما الان داریم محرک مباشر بودن رو از عقل نفی میکنیم، محرک شوقی بودن رو بعدا بیان میکنیم و اثبات میکنیم. از و انت تعلم دلیل دوم شروع میشه. دلیل دوم بر این که عقل محرک فلک نیست. دلیل اول رو توجه کردید که دلیل اول این بود که محرک دنبال یک کمالی میره تا با حرکت به اون کمال برسه. عقول فاقد کمال لایق نیستن که بخوان با حرکت دنبالش بدن، پس نتیجه میگیریم که محرک نیست. اما دلیل دوم، دلیل دوم اینه که ما به خود همون مراد توجه میکنیم، مرادی که محرک تعقیبش میکنه، مرادی که عقول دارند. مراد کلی است نه مراد جزئی، و مراد کلی با حرکت حاصل نمیشود. پس عقول مراداتشون با حرکت حاصل نمی‌شوند و در نتیجه نمی‌توانند محرک باشند. توجه کنید مطلب رو. مرادی که ثابت است. مرادی که ثابت است، مرادی که ثابت است اگر از اول موجود است که موجود است، اگر هم موجود نیست تا آخر موجود نمیشه. مرادی که ثابت است یعنی تحصیل شدنی نیست، اگر از اول هست هست، اگر هم نیست تا آخر به دست نمیاد. مرادات عقل همه ثابتند، چون کلیان دیگه، کلیانی ثابت. اگر هستند هستند، اگر هم نیستند به دست آمدنی نیستند. برخلاف بقیه مرادات که اگر نباشند تحصیل میشه. خب در مورد مراد عقل اینطور گفته می شود که مما یتجدد و یتسرم نیست، یعنی امر تدریجی نیست که بگوییم بخشیش گذشته و بخشیش نیامده تا حرکت کنیم و با حرکت اون بخش نیامدهش رو تحصیل کنیم. در مراداتی که تدریجیان این وضع اتفاق میفته، مراداتی که ثابت نیستن تدریجیان، خب بخشش انجام میشه، بخشش متجدده، ما اون متجددا رو باید کسب کنیم، با حرکت کسب میکنیم. اما در مورد عقل اگر مرادی هست اون مراد حاصله و اگرم حاصل نیست تحصیل شدنی نیست. مثلا علم از مرادات عقله، قدرت از مرادات عقله، اینا مرادن، مطلوبن، این مطلوبا براش حاصلن. اگر مطلوبی رو عقلی نداشت تا آخرم نخواهد داشت، چون عقل قراره اون چرا که باید داشته باشد از همون اول داشته باشه، نه اینکه بعدن کسب کنه. پس مراد وقتی که کلی شد دیگه تجدد و تسرم نداره، بلکه امر ثابته، امر گذرا و استمراری نیست که بخش متجدد داشته باشه یعنی بخش آینده و بخش متسرم داشته باشه یعنی بخش گذشته، بلکه امری ثابت یا هست یا نیست. اگر هست که هست، اگرم نیست قابل تحصیل نیست. خب پس عقل اگر چنین مراداتی دارد معنا ندارد که حرکتی رو انجام بده و در نتیجه معنا ندارد که محرک باشد. پس محرک مباشر فلک عقل نیست. اینم بیان دوم. مراد در اینجا به معنی مطلوب، مراد در اینجا به معنی مطلوبه، اراده به معنی طلبه. مطلوب یعنی مرغوب فی، یعنی کما طلب نمی کنه چون هست، یا طلب نمی کنه چون نمیتونه طلب کنه، چون نیستی که یعنی به دست نمیاره. حتما اونی رو طلب می کنیم که تجدد و تسرم داشته باشه، اونی که ثابته، اگر هست که هست، اگر هم نیست که نمیشه تصدیل شد.
طلب
نمیاد به
خاصی
همی
که نیست از آن، یعنی وجود نداره، یعنی طلب می کنه ولی طلب خاصی.
نه، مطلوبی که ما میگیم در اینجا همون مرغوب فیهه، نه مطلوب یعنی اونجی که دنبالش میریم. مطلوب دو تا اطلاق داره، گاهی مطلوبه یعنی دنبالش میریم، طلبش میکنیم، گاهی مطلوبه یعنی مؤثره، یعنی منتخبه، یعنی مورد علاقه است. همین کمالات ما، کمالات عقول، اینا مطلوبن. مطلوبن یعنی چی؟ یعنی امر کاملن، امر خوبین، امری هستن که کمال به حساب میان. مطلوب به این معنی، نه مطلوب به این معنی که تعقیبش میکنیم و طلبش میکنیم تا تحصیلش کنیم. و انت تعلم ان المراد الکلی لیس مما یتجدد و یتسرم. مراد کلی یه امر ثابته، این چنین نیست که تجدد و تسرم پیدا کنه. تجدد به لحاظ اجزای آینده، تسرم به لحاظ اجزای گذشته. علا انقطاع او علا اتصال. تجدد و تسرم همیشه در جایی به کار میاد که کم بتواند عارض شود، کم، یعنی مقوله کم. مقوله کم من به دو قسم متصل و منفصل تقسیم میشه. اونجا که منفصل بهش میگیم عدد، اونجایی که متصل بهش میگیم مقدار. حالا شما کمالی رو یا تعددش رو لحاظ میکنید، مثلا فرض کنید 5 تا کمال ما میتونیم به دست بیاریم. الان این کمالات تجدد و تسرم دارند، یعنی اول یکیشو تحصیل میکنن، بعدن دومیشو. خب الان دوتا تحصیل شدن، تسرم پیدا کردن. اون ستایی که هنوز تحصیل پیدا نکردن اونا تجدد دارن. این تسرم و تجدد الان سبیل انقطاعه، یعنی کمالی و از کمالی دیگه منقطع میشه. همونطور که اعداد، مثلا پس اون وقتی به عدد 7 میرسید 6 تاش متسرم شده، بقیهش میخواد متجدد بشه. در اینجا هم همینطور کمالات تعدادشون متعدده، چند تان. اون وقت تجدد و تسرم داره، یعنی وقتی ما شروع میکنیم به تحصیل، اول اعدادی رو تحصیل میکنیم که اینا میشن متسرم، بعدن اعدادی رو میخوام بعدن تحصیل کنیم که اینا میشن متجدد. یه وقت نه، یک کماله که مستمر میشه، از مثلا درجه ضعیف میخواد به درجه شدید برسه. اینجا تجدد و تسرم علی سبیل اتصاله، نه علی سبیل انقطاع. یعنی اون مقداری که گذشته متصل است به مقدار آینده، و ما میخواهیم این متسرمی رو که کسب کردیم داشته باشیم، متجدد بعدی رو هم کسب کنیم. پس گاهی این تجدد و تسرم مراداتمون علی سبیل الانقطاع، گاهی هم علی سبیل الاتصال. البته من در علی سبیل الاتصال مثال به شدت و ضعف زدم، منحصر به این نیست. ممکنه شدت و ضعف هم نداشته باشه، یک امر عریضی باشه، یک کمالی باشه که شدت و ضعف نداره، ولی امر عریضی است. من از اولش که شروع میکنم میخوام به آخر برسونم، خب در این بین قسمتی متسرم میشه، قسمتی متجدد میشه، ولو شدت و ضعفی هم نباشه. ممکنه اینطوری باشه، مثلا فرض کنید که رفتن به سمت مکانی کماله، یا اصلا این از اینجا عبور کردن کماله، این دیگه شدت و ضعف توش نیست. قسمتی از این مسافت متصل متسرم شده، قسمتی از این مسافت متصل متجدده، بازم در اینجا تجدد و تسرم صدق می کند علی سبیل الاتصال، با اینکه شدت ضعفی هم نیست. از اون که من گفتم شدت ضعف به عنوان مثال و نمونه بود، نه اینکه منحصر باشه. علی حالا تجدد و تسرم یک کمال ممکن است علی سبیل الانقطاع باشه، ممکن علی سبیل الاتصال باشه. اگر تونستید کمالات رو از هم جدا کنید علی سبیل الانقطاع، اگر یک کمال بود علی سبیل الاتصال. پس کمالی که کلی نباشد درش تجدد و تسرم هست، اما کمال کلی یعنی کمال ثابت، کمال ثابت دیگه تجدد و تسرم درش نیست. مثلا علم به این درجه، علم به این درجه برای عقل حاصله، یا حاصل است یا حاصل نیست. اما برای من علم به اون درجه حاصل نیست، درجه پایین ترش حاصله، من باید حرکت کنم درجه بعدی هم که متجددن تحصیل کنم. پس در جایی که امر مطلوبی به طور تدریج به دست بیاد بهش میگیم مرادی که متجدد و متصرم. اما اگر امر ثابتی باشه میشه مراد کلی. پس مراد کلی امری ثابت که تجدد و تصرم نداره، و اونجا که تجدد و تصرم هست کلیت نیست. عقول هم کمالاتشون یا مراداتشون همه کلی هستند، یعنی همه ثابتن. اگر ثابته تجدد و تصرم نداره، اگر تجدد و تسرم نداره یعنی با حرکت به دست نمیاد. اگر با حرکت به دست نمیاد پس معلوم میشه که عقل محرک نیست، چون اگه میخواد محرک باشه باید کمال رو با حرکت به دست بیاره، در حالی که کمال او اصلا طوری نیست که با حرکت به دست بیاره. کمال او امریز کلی، و امر کلی با حرکت نمیشه به دست آورد، چون امر کلی یا ثابته، یعنی هست ثابته، یا نیست اصلا نیست. و انت تعلم که مراد کلی لیسم ما یتجدد و یتسرم، چیزی نیست که بتونه تجدد و تسرم پیدا کنه، نه علی سبیل انقطاع و نه هم علی سبیل اتصال. تجدد و تسرم به سبیل انقطاع یا به سبیل اتصال هیچ کدوم برش نیست. بل اما ان یکون محصل الطبیعه و معدوم الطبیعه، یا طبیعتش حاصل است یا طبیعتش معدوم است. یعنی امرش دائر بین کم و زیاد شدن نیست. این عبارت که عرض میکنم دقت کنید، امرش دائر بین کم و زیاد شدن نیست، امرش دائر بین بودن و نبودنه، یا هست یا نیست، نه اینکه باشد و زیاد شود. اونجا که باشد و زیاد شود با حرکته، با حرکت همراهه، ولی اونجایی که هست زیاد نمیشه یا نیست به دست نمیاد، اینجا را که حرکت لازم نیست. اونجایی که هست داری کمش هست میخواد زیاد بشه، اونجا حرکت لازم نیست. بل اما ان یکون یعنی مراد کلی، یا محصل الطبیعه است یعنی طبیعتش حاصله که دیگه دنبالش لازم نیست بریم، یا معدوم الطبیعه است یعنی اصلا نیست، اگرم نیست دیگه نمیشه تعقیبش کرد، چون هرچی هم تعقیب کنه به دستش نمیاد. محصل الطبیعه نه که کلیه، بهش میگه محصل الطبیعه، یعنی این طبیعت کلی یا هست یا نیست. ول امور دائمه لا یجوز ان یقال لم یزل شیء لها مفقودا ثم حصل، ولا یجوز ایضا ان یقال لم یزل حاصلا و هو مطلوب. این دو تا عبارت توجه کنید. یه مقدمه بحثمون همین بود که گفتیم که مراد کلی تجدد و تسرم نداره، بلکه یا هست یا نیست. مقدمه بعد که باز توضیح همین کلی بودنه، امور کلی یعنی امور دائمه، امور دائمه رو نمیشه گفت قبلا نبود بعدا حاصل شد، و نمیشه گفت از اول بود و هنوز مطلوبه. تمشون دو تا مطلب رو داره نفی میکنه. نمیتوانیم بگوییم قبلا نبود بعدن حاصل شد، چون اگه بگیم قبلا نبود بعدن حاصل شد، حرکت راه پیدا میکنه. بگیم چیزی قبلا نبود بعدن حاصل شد، خب میتونیم بگیم با حرکت حاصل شد. اینجور جاها حرکت جا داره که چیزی از اول موجود نباشه بعدن حاصل بشه، خب میتونیم بگیم اون وقتی که حاصل نبود نبود بعدن با حرکت تحصیلش کردیم. یه بار دیگه اینطور میگیم، میگیم حاصله، اما در اینی که حاصله هنوزم مطلوبه. مطلوبه به این معنا که طلب میشه، نه مطلوب یعنی مرغوب فی، مطلوب یعنی طلب میشه. با این که حاصله هنوز داریم طلبش میکنیم که میشه تحصیل حاصل. اینم باطله. اگر تونستیم بگیم چیزی حاصل است و هنوز مطلوب است، باز میتونیم حرکت کنیم، باز میتونیم همراهش کنیم با حرکت. پس در دو جا حرکت تصور میشه، یکی این که شیء نباشد بعدن موجود شود، اینجا حرکت حاصل میشه، حرکت جایز. چیزی رو نداریم با حرکت میریم تحصیلش میکنیم.
اون رسومن باید حرکت باشه؟
باید حرکت باشه، باید حرکت باشه. حالا شما اسم حرکت هم ابداع بذارید. ابداع چی میگید؟
مفارقات که حرکت اتفاق نمیده
نبوده نیست، در مفارقات از اول بوده، در مفارقات از اول بودند. بنابر نظر فلاسفه مجردات از اول بودند، کمالشون وجودشون از اول بوده، هیچ وقت نگذشته که بگیم این کمال نبوده بعدن حاصل شده. اگر چیزی نباشد بعدن بخواهد حاصل شود، با حرکت حاصل می شود. حالا هر نوع حرکت ممکنه، حالا حرکت جسمانی باشه، ممکنه حرکت نفسانی باشه. علمی برای من حاصل نبود، با حرکت اون علم حاصل میشه. با حرکت یعنی با فکر، که فکر حرکت نفسانی است نه حرکت خارجی. علایال حرکت لازم داره، حرکت از چی است؟
منحصرا فقط
باید به حرکت باشه، منحصرا باید از حرکت. پس اینطور شد، اگر چیزی موجود نبود بعدن موجود شد، حرکت درش راه داره. اگر چیزی موجود بود ولی قابل بود که با در عین موجود بودن طلب بشه، بازم حرکت درش راه. ولی این دومی مسلم باطله، چیزی که موجوده اگر بخواد طلب بشه میشه تأثیر حاصل. پس باید شی از اول موجود نباشد تا با حرکت به دست بیاید. و در مورد عقول چیزی که موجود نباشد و بعدن به حرکت به دست بیاید نداریم. پس در عقول حرکت نیست، اگر حرکت نیست مباشرت حرکت یعنی محرکت نیست. و امور دائمه جایز نیست که در موردشون گفته شود لم یزل شیء لها مفقودن ثم حصر. امور دائمه مثلا مثل عقول نمیشه گفت لم یزل شیء لها مفقودن. لم یزل این در قبل، در گذشته. در گذشته چیزی برای این امور دائمه مفقود بود، یعنی کمالات رو نداشتن، اما ثم حصر بعد حاصل شد. در مورد اونها نمیشه گفت. پس نمیشه حرکت رو راه داد، چون حرکت فقط اینجور جا میاد که چیزی نباشد بعدن حاصل شود. در مورد امور دائمه نمیشه گفت این چیز نبود بعدن حاصل شد، پس حرکت رو در مورد اونها نمیشه راه داد. دوم، ولای جزء ایزن یعنی قال لم یزل حاصلن، فلان کمال برای اون امر دائم همیشه حاصل بود، اما و هو مطلوبون، و هو باب شالی است، در حالی که هنوز هم مطلوبه. مطلوب یعنی مورد طلبه، حاصله با وجود این طلب میشه. اینم نمیشه گفت، چون اینم اگه بگیم حرکت راه پیدا میکنه، ولی اینم نمیتونیم بگیم. پس در دو جا ما حرکت رو میتونیم تسهیل کنیم، یکی اونجایی که نداریم بعدن به دست میاریم، یکی اونجایی که داریم ولی تسهیل حاصل جایزه و ما اجازه طلب داده میشه. در این دو جا میتونیم حرکت تسهیل کنیم. اما کدومش در مورد عقول جاریه؟ هیچ کدوم. دومی که در مورد هیچ چیز جاری نیست، اصلا باطله، تسهیل حاصل باطل. اولی در مورد عقول جاری نیست، چون عقول این چنین نیستن که نداشته باشن بعدن به دست بیارن. پس حرکت رو در مورد عقول نمیشه راه داد. این واقعا مطلوبون همونطور که عرض کردم معنی کنید، چیزی همواره حاصل بود و در این حال مطلوب بود. با این که حاصل بود مطلوب بود، یعنی جستجو میشد، تحقیق میشد. بل کل کمالاتها، زمین کمالات ها به امور دائمه برمیدید. امور دائمه اینطور نیست که کمالی رو مفقود فاقد باشن بعدن واجد بشن. اینطور هم نیست که کمالی رو داشته باشن و در این حال طلب کنن، بلکه همه کمالات این امور دائمه حاضر است برایشون، همه شون برایشون حاضر. حاضره یعنی دیگه معدوم نیست تا با حرکت به دست بیارن. همچنین اگر حاضر است دیگه طلب نمیشود. همه شون هم کمالات حقیقی هند، چون موجودات دائمی موجودات عقلی هست، کمالشون هم باید سمت عقلی باشه. کمال عقلی کمال حقیقی است. پس کمالات موجودات عقلی تماما کمالات حقیقی است. لیست جزئیتن، جزئی نیست یعنی قابل تغییر. اگه جزئی باشه قابل تغییره. اولا حادثه، ثانیاً وقتی هم موجود شد تغییر میکنه، سالسن وقتی نوبت وجودش تموم شد زائل میشه. جزئی هم حادثه، هم در بین حدوث و زوالش متغیره، هم آخر سر زائله. هم حادثه هم زائله، هم بین الحدوث و زوال متغیره. کمالات و صفات امور دائمه جزئی نیستند، یعنی قابل تغییر نیستند که درشون حرکت تصور شود. اصلا تغییر درش تصور نمیشه. ولا ظنیه ولا تخیلیه. تخیلیه کتاب ما اشتباه نوشته، تخیلیه درسته. و ظنی نیستند، تخیلی نیستند. ظنی و تخیلی رو هم میشه به توسط مثلا حرکت قویش کرد، مثلا رسوندش به مرز یقین. اینطور هم نیستند، از اول حقیقی هستند، یعنی یقینی هستند، کلی هستند و ثابت. پس با حرکت سازگار نیستند. اگه جزئی بودن با حرکت سازگار بودن، چون در جزئی تغییر هست، حرکت هست. اگر ظنی و تخیلی بودن، چون ضعیف بودن میخواستن به درجه شدید برن، بازم در حرکت در موردشون تصور میشد. اما حالا که حقیقی اند و ثابتند، دیگه حرکت در موردشون تصور نمیشه. پس کمالات امور ثابته، یعنی کمالات امور عقلیه، تماما موجودن. اگر موجودن طلب نمیشون، یعنی با حرکت به دست نمیان. پس عقول احتیاج به حرکت ندارن، یعنی در نتیجه محرک هم نیستن. خب تمام شد. دلیل سوم، دلیل سوم بر این که عقول محرک افلاک نیستن. دو دلیل تموم شد. در یه دلیل توجه کردید که با به اراده کار داشتیم، در دلیل اول. در دلیل دوم به مراد کار داشتیم. حالا دلیل سوم توجه کنید. بله، عقل درجات داره، درست میفرمایید، ولی عقل منفعل، عقل وابسته به ماده که عقل ماست، این درجه داره. بحث ما در عقل متصل نیست، بله بحث عرض کردم، بحث ما در عقل منفصله، یعنی در اون موجودات عقلی که ترقی نمی کنن، ما در اون نداریم بحث میکنیم، نه در عقل خودمون. عقل خودمون صاحب مراتب مختلفه و با حرکت ما از مرتبه به مرتبه دیگر منتقل میشیم، حالا هر چقدر مرتبه باشه. بله، خودشون گفتن عقل نظری چهار مرتبه داره. حالا بفرمایید بیشتر یا کمتر، حالا کار به تعداد مراتب نداریم. در هر صورت عقل منفصل، عقل منفصل مورد بحث ماست و او درجات نداره. عقل متصل درجات داره و حرکت داره و این مورد بحث ما نیست. این اول بحث هست کرده. ولیست نسب و امثال ما ذکرنه ها الى الاجسام السماویه نسب به نفوسنا الى اجسامنا. این دلیل سومه. دلیل سوم خیلی راحته. نفس ما ولو در درجه عقلی باشد، به جسم ما مرتبطه و به خاطر ارتباط با جسم میتواند حرکت داشته باشد، چون جسم با حرکت مناسبت داره. اون نفسی هم که به جسم مرتبطه میتونه صاحب حرکت بشه، ولو اون نفس در مرتبه عقل باشد. اما عقول عالیه به هیچ نفس، به هیچ جسمی مرتبط نیستند تا بتوانند به برکت اون جسم یا به ضعف اون جسم صاحب حرکت بشن. اصلا به جسم مرتبط نیستن. اگر مجردی به جسم مرتبط شد، به عرض جسم میتواند حرکت کند، ولی اگر مجردی به جسم مرتبط نشد، قابل حرکت نیست. عقولی که ما درشون بحث میکنیم که عقول فعال هستن، عقول منفصل هستن، به هیچ به جسم فلک مرتبط نیستن. همونطور که ما نفسمون به بدنمون مرتبطه، نفس ما به بدنمون مرتبطه، ولی اون عقول به بدن فلک مرتبط نیستن. اون چی که به بدن فلک مرتبطه نفس فلکه، که حکمش با فلک مثل حکم نفس ماست با بدنه. عقول چیز دیگری هم غیر از نفوس فلکی. پس ما نباید توقع داشته باشیم که عقول حرکت کنند همونطور که نفوس حرکت میکنه. نفوس اگر حرکت میکنن، یا عقل متصل ما که مرتبه عالی نفس ما حرکت میکنه، به خاطر ارتباطش با جسمه. اگر ارتباط با جسم نداشت حرکت نمیشد. و لیست، عرض کردم دلیل سومه، و لیست نسبت امثال ما ذکرناه، امثال ما ذکرناه یعنی عقول فعاله، یعنی مجردات، چه اون عقول فعاله باشن چه چیزای دیگه باشن، اگر داشته باشیم، هر چی که مثل اون عقول فعاله، یعنی خود عقول فعاله و آنچه که مثل عقول فعاله است، اگر داشته باشیم، اگر نداریم چی؟ نه، کلمه امثالی که ابن سینا میگه، اینو دقت کنید، خیلی مهمه. کلمه مثل یا امثالی که میگه هیچ وقت رهزن نشه برای شما. این در کلمات ابن سینا خیلی مهمه و خیلی کارگشاست که دارم عرض میکنم. حالا سوال شدید میگم، ولی داشتم رد میشدم. گاهی ابن سینا میگه مثل فلان شی این حکم دارد، منظورش این نیست که فقط مثل او این حکم دارد، بلکه منظورش اینه که خود او و مثلش. جایی که میخواد مطلب رو عام کنه اینطور میگه، میگه خودش و مثلش، نمیگه خودش و مثلش، مستقیم میگه مثل او این حکم دارد. این درست مثل اون مطلبی که در ادبیات گفته میشه مثل چه لا یفعل، مثل تو این کار انجام نمیده، یعنی تو و مثلت. منتها کنایه داری میگه، نمیخواد دوبار حرف بزنه، نمیگه تو و مثلت، میگه مثلت، تا تو هم بفهمی که باید این کار انجام ندی. ابن سینا هم همینطوره، میگه مثل فلان چیز مثلا این حکم دارد، یعنی خود اون چیز هم این حکم داره. الان که میگه امثال ما ذکرناه این حکم داره، یعنی خود این قول هم این حکم دارند، امثالشون هم اگر وجود داشته باشه حکم دارند. ولیست نسب امثال ما ذکرناه الى اجسام سماویه، نسبت عقول به اجسام سماوی یعنی به افلاک، لیست نسبه یعنی مانند نسبت نفوس ما الى اجسام لا نیست. تا به برکت بدن و جسم حرکت کند، اون عقول به اجسام فلکی نسبت ندارند اونطور که نفس ما به بدنمون نسبت دارد. پس حرکتی که مقتضای ماده است به نفس نسبت داده میشه، ولی به عقلی که به ماده نسبت ندارد نسبت داده نمیشه. خب ایشون فرمود که رابطه عقل با فلک مثل رابطه نفس ما با بدن ما نیست. یعنی چی؟ یعنی نفس ما با بدن ما بد حیوان مرکب از نفس و بدن می‌سازد، ولی عقل و فلک یک حیوان مرکب نمی‌سازد. فلک با نفسش میشه حیوان مرکب، فلک با عقل حیوان مرکب نمیشه. بله، لیست نسبت عقول به اجسام سماویه مثل نسبت نفوس ما به اجسام ما. در چی مثل هم نیستند؟ اگر در چی مثل هم می بودن، اگر مثل بودن در چی مثل هم می بودن که حالا میگید نیستند؟ در این که حاصل شود از این نفوس یا از این امثال و مذاکرنا حیوان و باید بهتر ضمیر منها رو به نسب برگردیم، تا از این نسبت ها یعنی از این ترکیب های بین اون نفس و بدن حیوان واحدی صادر شود. کما علیه حالنا، در فلک اینطور نیست که از ارتباط نسب رو ارتباط معنی می کنم، از ارتباط عقل با فلک حیوان واحد درست شود. کما علیه حالنا، چنانچه بر این مسئله حال ما استقرار دارد، یعنی ما وضعمون اینطوره، چنانچه وضع ما این چنین است که با ارتباط نفسمون به بدنمون حیوان واحد درست میشه. اونجا بین عقل و فلک ارتباط هست، ولی ارتباط از این قبیل ارتباط ها نیست که بخواهد حیوان واحد درست کند. لأن نفس الواحد منا، نفس الواحد منا یعنی فرد منا، نفس یکی از ماها، نفس یکی از ماها مرتبط است به بدنش. من حیث و تتمیمهی، نفس چرا به بدن ما مرتبط شده؟ تا کامل بشه، تتمیم بشه. نفس برای اینکه کامل بشه به بدن مرتبط میشه، ولی به بدن چه احتیاجی داره؟ برای کمالش این مرکب رو میگیره. لأن نفس الواحد منا مرتبطتون به بدنهی، از جهت این که میخواد تکمیل بشه، ضمیر به بدنهی به نفس هم میگرده، ضمیر من حیث تتمیمی هم به نفس هم میگرده، هر دو به نفس هم میگردن، ولی مذکرن. علت مذکر بودن اینه که الواحد منا گفت، چون الواحد منا گفت ضمیر به هم میگرده به همون واحد، یعنی ضمیر به نفس هم میگرده به اعتبار واحد.
چرا این نسبت
نسبت ها فرق میکنه، رابطه ها فرق میکنه. رابطه نفس ما با بدن ما رابطه تعلقیه، ولو تعلق تصرفی است، ولی رابطه عقل با فلک رابطه تعلقی تصرفی نیست. تصرف در فلک نمی کنه. پس رابطه ها فرق می کنه، نسبت ها فرق می کنه. چون نسبت ها فرق می کنه، نسبت موجود در ما حیوان می سازه، نسبت موجود در عقل و فلک حیوان نمی سازه. بله؟ نه نه، حیوان می سازه، حیوان واقعیه. ما نفسمون با بدنمون یه حیوان می سازه که ما فردی از حیوان می حیوان ناشدیم. فلک با جسم فلک با نفس فلک هم یه حیوان می سازه، حیوان فلکی. اما جسم فلک با عقل حیوان فلکی نمی سازه.
اصول از حیوان
بدنی یعنی نفس فلک، یعنی نفس فلک با بدنش. این بدن فلک یه حیوان، یه موجود زنده است، منتها حیوان فلکی، حیوان عنصری نیست. از قسم این حیوانات عنصری که ما یکی از اقسامش نیست، اون حیوان فلکیه، یه موجود زنده است، منتها زنده‌ای که برش حیوان صدق میکنه. بر عقلم زنده است ولی برش اینجور حیوان صدق نمیکنه. علی‌حال میخوام عرض کنم که بدن ما با نفس ما ارتباط داره، عقلم با چرم فلک ارتباط داره، ولی ارتباط ها فرق میکنه. این ارتباط حیوان ساز، اون ارتباط حیوان ساز. البته ابن سینا میتونست بگه که رابطه عقل فلک با فلک مثل رابطه نفس فلک با فلک نیست. نگفت مثل رابطه نفس فلک با فلک نیست، گفت مثل رابطه نفس ما با بدن ما نیست. نفس فلک رو مطرح نکرده بود چون هنوز ثابت نشده، چون ثابت شد قبلا، الان نمیخواد ازش استفاده کنه، میخواد تشبیه کنه به یه چیزی که برای ما روشنه. تشبیه میکنه به نفس و بدن خودمون، نه به نفس و بدن فلک. اگه به اونم بخواد تشبیه کنه، اونم برای خیلی روشن نیست. به همین جهتی که تشبیه رو عوض میکنه، نمیگه رابطه نفس فلک، رابطه عقل فلک با فلک مثل رابطه نفس فلک با فلک نیست، میگه مثل رابطه نفس ما با ما نیست. خب لأن نفس الواحد منا مرتبطتون به بدن هیمن هیس و تطمیمی هی لتطلب مباد الکمال منه. این لتطلب مفعول له برای مرتبطتون. چرا نفس ما به بدن ما مرتبطه؟ برای طلب کردن مبادی کمال از این بدن، چون نفس میخواد به کمال برسه، مبادی و وسائل کمالش تو بدنه. این داره مبادی کمال رو از بدن طلب میکند تا با به دست گرفتن اون مبادی بتواند خودش را به کمال لایق برساند. به همین جهت است که با بدن مرتبط میشه. ارتباطش به بدن به خاطر این است که طلب کند مبادی کمال رو از بدن. ولو لحاظا اگر این احتیاج نفس به بدن نبود، هیچ وقت نفس به سمت بدن نمی رفت. نفس یه جوهر مستقل، بدن یه جوهر مستقل دیگه. جوهرهای مستقل با هم ارتباطی برقرار نمی کنن. اگر می بینید دارن با هم ارتباط برقرار می کنن، به خاطر اینی که یکی به دیگری محتاجه، می خواد ازش مبادی کمالش رو به دست بیاره. و لولا هازا، اگر نبود این تطلب مبادی کمال از بدن، لکانا، یعنی این نفس و بدن ما دو تا جوهر متباین و جدا بودن، با هم ارتباط برقرار نمی شدن و حیوان واحد نمی ساختن. خب تا اینجا معلوم شد که عقل فلک نمی تواند با بدنه فلک حیوانی بسازد، نمی تواند حیوانی بسازد، و رابطهش با بدن فلک مثل رابطه نفس ما و بدن ما نیست. خب پس اگر نفس ما حرکت می کند به خاطر ارتباط با بدن، نمی توانیم بگوییم عقلم حرکت کند به خاطر ارتباط با فلک؟ نمی تونیم بگیم. پس نمیتونیم عقل و محرک قرار بدیم. نفس ما محرک بدن ماست به خاطر اون ارتباطی که داره، اما عقل محرک جرم فلک نیست به خاطر اینکه اون ارتباط رو نداره. اگر همین ارتباطی که نفس ما با بدنمون داشت دارد، همون ارتباط رو عقلم با جرم فلک میداشت، همونطور که نفس ما بدن رو بدنش رو حرکت میداد، عقلم جرم فلک رو حرکت میداد، ولی رابطه ها با هم فرق میکنه. لذا اگر نفس ما بدن رو حرکت میداد، لازم نمیاد که عقل هم جرم فلک رو حرکت بدهد، به خاطر اینکه نسبت ها فرق میکنه، رابطه ها فرق میکنه. این هم دلیل سوم. توجه کن، دلیل سوم با دو دلیل قبل فرق کرد. دلیل اول گفت اراده، دلیل اول در مورد اراده بحث کرد، گفت اراده کلی نمیتواند منشأ حرکت شود. دلیل دوم درباره مراد بحث کرد، گفت مراد کلی نمیتونه منشأ حرکت بشه. دلیل سوم درباره نحوه ارتباط بحث کرد، گفت اگر اون ارتباط منشأ حرکت میشه، این ارتباط منشأ حرکت نمیشه. پس با این سه دلیل ثابت کردیم که محرک فلک عقل نیست. اما نفس محرک فلک هست یا نیست، بحثیست که باید بذاریم فرجلسانی.